بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون در ایام اعیاد نیمه شعبان بودیم و ولادتهایی که بود، مخصوصا ولادت صاحب الزمان ارواحنا فدا، و همچنین در سال 1400 دو تا ولادت صاحب الزمانه، ما کنم سه تا سخنرانی درباره صاحب الزمان ارواحنا فدا با هم طرح کردیم با عنوانهای نصرت امام، تحقق ظهور، دومیش فرهنگ مدرنیته، حجاب ظهور، و سومیش فرهنگ انتظار آگاهانه بود. به همین جد این جلسه هم تتمه اون مباحث گذشته خدمت دوستان در مورد ظهور و محتویت و شرط آخرالزمان با هم صحبت خواهیم کرد که تتمه اون مباحث گذشته است و این چهار سخنرانی رو یه پک کاملیه که حالا شنیده ها و مطالعات و پرسش هایی که رفقا میپرسن رو ما تو این مباحث سعی کردیم دنبال کنیم. اما این جلسه میخوام اون سه جلسه رو هم یه سری کاربردی تر بگم و هم پیاده سازی کنیم دیگه، عملیاتی کنیم اون مباحث گذشته رو، هرچند عملیاتی بود الان دیگه خیلی میخواییم واکاوی کنیم دیگه اون مباحث. تیتر سخنرانی امروزم موضوعش هست موانع سیاسی ظهور. ما موانع ظهور رو شنیدیم. وقتی موانع ظهور بحث میشه میریم سراغ گناه‌های فردی، حجاب دخترامون که بعد حجاب شدن یا بی حجاب شدن، یا گناه های یه جوونی که با کسی کاری نداره تو این کوچه پس کوچه ها، تو خونه ها، حالا ویلای جایی سرش بلاک خوش. فکر کنیم اینا موانع ظهورن و حضرت لنگ همین چند تا گناه کف خیابون دختر و جوون بدبخت بیچار است. اما وقتی میگیم موانع سیاسی ظهور، هم بحث ارتقا پیدا میکنه، هم محتویت و شرط آخر و زمان و ظهور صاحب زمان گم نمیشه. من از شما بپرسم الان مهمترین موانع ظهور چیست؟ چیا میتونه باشه؟ آیا بدحجابی تو رأسه؟ آیا گناه یه جوان تو رأسه؟ گناه یک جوان میتونه مانع ظهور بشه، ظهور رو به تأخیر بندازه؟ یا گناه یک فرد سیاسی، گناه یک مسئول؟ طبیعتاً گناه کسی که قدرت دستشه، ثروت دستشه، پستی دستشه، این خیلی میتونه ظهور رو به تأخیر بندازه. حالا ادامه عرض خواهم کرد. اون گناهای اون جوونا بدحجابی دخترام نباید باشه، ولی ما صرفاً بدونیم اینا مانع ظهوره سرکاری، چون همین گناهایی که تو جوونا هست و بدحجابی ها معلومه که دستی پشت پرده است و اینا به دختر ما، دختری که فطرت پاکی داره، الحمدلله همشون هم فطرت پاکی دارن، بگی آقا حجاب انتخاب میکنی یا بد حجابی رو، مسلماً فطرتش حجاب رو میخواد. دستی پشت پرده است که اونا رو از حجاب منصرف میکنه، به سمت بد حجابی میبره. دستی پشت پرده است که جوانای ما رو به سمت فساد، به سمت مواد مخدر، به سمت گناه هدایت میکنه. مشخصه این دست، دست مسئولینه، دست استکباره، دست منافقینه که داره جوانای ما رو فریب میده به ظواهر ظاهری. ما باید بریم سراغ، تو این شرایط، در این تاریخ، باید بریم سراغ موانع سیاسی ظهور، رونا کار کنیم. امام زمان یا خدا معتل یکی جوانی که گناه میکنه ترک کنه که نیست. ظهور جاش یه جا گره خورده، بعد اون گره های درشت رو باز کنیم که اگه اونو درست بشه بدحجابی و بیحجابی درست میشه، که اگه اونا درست بشه جوانا سراغ فحشا نمیرن. وقتی مسئولی میاد مبانی فکریش یه طوریه که بیکاری تولید میکنه با تولید داخلی مخالفه، خب جوانا بیکار میشن، خب بیکاری هم فساد میاره دیگه. پس ما تو این شرایط باید بریم دنبال موانع سیاسی ظهور. خب آقا صاحب از زمان میآید، یه کار سیاسی حضرت انجام میده، یه کار غیر سیاسی که انجام نمیده. آقا میخواد جهان را مدیریت کند، درسته؟ آقا میخواد کار سیاسی کنه. چون آقا میخواد کار سیاسی کنه، مدیریت جهان رو به عهده بگیره، ما هم باید دنبال چی باشیم؟ موانع سیاست، موانع حکومت صاحب الزمان باشیم. حضرت ارواحنا فدا قطعاً میخواد مدیریت جهان رو به دست بگیره، درسته؟ غیر از این که نیست. غیر از این آقا ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. دنیا رو اداره کنه. حضرت وزرا داره، حضرت یه مجلسی شاید داشته باشه، حضرت یه فرمانده سپاهی، یه ارتشی، بالاخره دنیا رو اداره کردن که الکی نیست، رو هوا نیست. قرار نیست با معجزه هم کار پیش بره. اگه قرار بود کار با معجزه پیش بره، خب خود امام حسین علیه السلام همونجا معجزه می‌کردی، خدا اونجا معجزه پیش میاد. کار قرار با روال طبیعی پیش بره. چون قرار نیست با معجزه پیش بره، 1400 سال تو تأخیر ظهور. مثلا کار قرار بود با معجزه پیش بره، چرا مثلا حضرت به غیبت رفتن؟ امام صادق میفهمن یاران صاحب از زمان طوری کار میکنن که عرق سرشان با خون جبینشان یکی ریخته میشه. انقدر میرن کار میکنن، شدید کار میکنن، زیر بار مسئولیت میرن. لذا مهمترین مانع برای ظهور صاحب از زمان مانع سیاسیه، چون حضرت میخواد کار سیاسی کنه. واقعا متاسفم برای خیلی که کتاب مینویسن و منبر میرن و نمیدونم حرف مهدویت میزنن، اما غیر سیاسی. حکومتداری حضرت، آره حضرت زلفش اینطوریست، نمیدونم نگاه حضرت اینطوریست، حضرت دعای کمیلی میخواند، بیا ببین جمعه صبح حضرت ندبه میخواند و یه عدسی میدن، چه عدسی، بیا ببین اصلا اوضاع یه به قول شما نمیدونه که آقا دعای ندبه اومد، منتقم اومد، به جای دعای ندبه خوندن و دعای عهد نیست که، حضرت اومده. این ذخیره الهی برای چیه؟ این دهکده جهانی امام زمان قراره را بیفته، پول و حضرت تعیین میکنه، پول اسلامی، بانک اسلامی، نمیدونم اقتصاد اسلامی، تمام اون مبانی، اون بعثت، اون تمام اتفاقات که بر پیامبر نازل شد تو اون 23 سال اینجا عملیاتی میشه، پیاده سازی میشه. یه حرفی حضرت آقا دارن فوق العاده است. آقا میفهمد در زمان اون کنده صاحب زمان همه چی 100% کامل میشه، یعنی اون لیظهره على الدین کله محقق میشه. اما آقا میفرماد، حضرت آقا میفرماد قبلش خب باید 10%، 20%، 30%، 50%، 90% را درست کرد تا آقا بتواند 100% را احیا کند. یه بستر سازی میخواد. زمین سازی ظهور یعنی زمین سازی سیاسی حکومتی حضرت. بعد امام میفرماد انقلاب اسلامی مقدمه ساز ظهوره. این انقلاب اسلامی رو 10%، 50%، 90% پیش بعد ببری، تحویل اون زمان بدی، بقیه کارشون حضرت جمع و جور کنه. مانع سیاسی ظهور شرطه. بعد بریم سراغ اینا. موانع ظهور: غیبت نکن، حجاب داشته باش، تو خلوت مواظب باشی، یا خمستو میدی، درستو خوب میخونی پسرم، آفرین، تو آماده ظهور رو داری. یه ملت باید آماده ظهور بشن. موانع سیاسی ظهور شرطه. اینا باید برطرف بشه، اینا باید از سر راه برداشته بشه. الان حقیقتا ما نماینده مجلس چند نفرن؟ بگو 300 نفر با وزرا اینا، حالا با رئیس جمهور 300 نفر رو میتونیم بدیم به امام زمان بگیم یار شما آقا دنیا رو اداره کن. امام زمان بیاد، این مجلسش، اینم کابینش دیگه، بسم الله. پس مانع سیاسی خیلی شرطه. ما اگه میخوایم قدمی، خب حرف من همینه ها، اگه میخوایم قدمی برای ظهور برداریم، موانع سیاسی رو برطرف کنیم. مسئولین ما، مردم ما، آقا ما نمیتونیم، ما که قدرتی نداریم. چرا؟ قدرت دست مردمه. موانع سیاسی رو اتا مردم با انتخابشون پیش میارن. مردم یه رئیس جمهور انتخاب کنن که بسترسازی و زمین سازی ظهور رو به سرعت بندازه. سرعت ظهور به همت ما بستگی داره. ما با یه رئیس انتخاب، یه رئیس جمهور خوب، یعنی همیشه مردم دنبال یک انتخابات خوب باشن، به قول اون استاد نهادینه بشه همیشه یک انتخاب خوب، نه که گاه گداری بیان یه رئیس جمهور خوب، مثلا 5 رئیس جمهور بد میاد یکیش حالا خوب باشه اتفاقی. نه، مردم نمایندای خوب انتخاب کنن، مردم رئیس جمهور خوب انتخاب کنن، چقدر برای ظهور خوبه، چقدر میتونه ظهور رو نزدیک کنه. پس ما باید قدمی که میخوایم برای صاحب از زمان برداریم عملیاتی بشه، یعنی آماده سازی برای دوران ظهور، شرط ظهور، باید موانع سیاسی رو برداریم. چیکار کنیم آقای خاندوزی؟ یه راهکار برای انتخابات: بدو از الان اینستاگرامتون رو فعال کنید، فضای مجازی شروع کنید فعال بودن. کار تو فضای مجازیه. رهبر معظم انقلابم که در سخنرانی فروردین ماهشون فرمودن که رخنه کردن تو این فضای مجازی، دارن یأس القا میکنن به مردم تو انتخابات شرکت نکنید، از این حرفا. ما اینستاگراممون تو فضای مجازی شروع کنیم فعال باشیم. من میبینم بعضی واقعا اصلا تعطیلن تو فضای مجازی. شروع کنن کار کردن، پست گذاشتن، بعد دم انتخابات تاثیرگذار بودن. برای صاحب زمان دیگه سرباز خوب بذار رأس مملکت، سرباز امام زمانی. برای حضرت بدوه، این که بزرگترین کاره. بعد 8 سال هر کاری کنه، چون تو بهش رأی دادی، با رأی من و شما اومده بالا، تو تمام کارها شریکی، چه سوای بالاتر از این؟ برعکسش هم هست، بله، خدا از سر تقصیرات اونایی که به این بنده خدا رأی دادن بگذره، دقت نکردن، مشاوره غلط گرفتن. ما باید موانع سیاسی رو برداریم. چه جوری آقا؟ عملیاتی انتخابات. امام زمانی به انتخابات نگاه کنیم. ما عرض کردیم فرهنگ مدرنیته حجاب ظهوره در مقابل این فرهنگ انتظار. عرضمون این بود جلسات قبل که اون چیزی که نمیذاره فرهنگ انتظار پا بگیره فرهنگ مدرنیته است که رخنه کرده و یه عده در داخل هستن دارن این فرهنگ مدرنیته رو تغذیه میکنن تو جامعه. درسته؟ این غرب زدایی که هستن متاسفانه. چیزی که فرهنگ مدرنیته نشونه گرفته، آنچی که فرهنگ مدرنیته نشونه گرفته، تمدن غرب دست روش گذاشته و برای کشور ما نسخه پیچیده و ما بتونیم این مانع از سر راه برداریم تا ظهور دیگه راهی نداریم انشالله، بحث اقتصاده. یک مرجع تقلید، یک رهبر کشور 8-9 ساله 10 ساله شعار سال اقتصادیه. خدا شاد اعتقاد خودمه این شعارهای اقتصادی که حضرت آقا میگذارد اینا رو اگه ما ورداریم به ظهور نزدیکتر میشیم. یعنی وقتی صاحب زمان ظهور خواهند کرد که اقتصاد اسلامی 10%، 20%، 50%، 90% پا گرفته باشه. یعنی الان اقتصاد ما، یعنی این دشمن هم دست گذاشته، اقتصاد ما یه ذره به رونق بیفته، ما خیلی از موانع ظهور رو برطرف کردیم. قطعاً در حکومت صاحب زمان بیکار نخواهد بود. خواهد بود شما میگید؟ خب ما از بزرگامون، اساتیدمون، اساتیدی که میان اصلا برنامه سمت خدا، اینا همه اخلاقی صحبت میکنن، بیان اینا رو صحبت کنن ها. آقا اشتغال در زمان حکومت صاحب زمان چطور خواهد بود؟ سوال. نظریه ظهور رو بیان بگن دیگه، نظریه انتظار رو بیان بگن. آقا قرار دنیا رو چطور اداره کنه؟ واقعا سوال برای من یه جوون. آقا آیا فرماندار داره، استاندار داره، جانشین داره؟ آقا چقدر سپاه داره، چقدر لشکر داره؟ آقا تو کار رسانه چطور میخواد بحث دنبال کنه؟ آقا لحاظ علمی قرار چیکار کنه؟ اینکه فرمودن، حالا روایتش رو من دیدم، 27 روایتش به هارالانوار میفهمد 27 باب علم حضرت میاره که تا قبل ظهور 2 باب از علم پخش شده، در واقع 25 باب علم حضرت میاره. لحاظ علمی حضرت میخوان دنیا رو اداره کنن. علمی، اینکه رهبری تاکید میکنه بر علم، العلم سلطان بیمای فطیره، این یعنی مقدمه سازی برای ظهور. اینکه یه رهبری، یه مرجع تقلیدی میاد تاکید میکنه بر اقتصاد، این یعنی مقدمه سازی برای ظهور. اقتصاد ما سال پیش جهش تولید بود. خب جهش تولید صورت نگرفت، تا یه حدودی صورت گرفت، حالا میگم. یه سری موانع داشت. آقا فرمود تولید بعد پشتیبانی بشه، مانع زدایی بشه تا جهش تولید اتفاق بیفته. درسته؟ اینا شعارهای مهدویه. ما باید اقتصاد به جای برسونیم، بدیم دست صاحب زمان. الان آمارا رو میخونم. الان اقتصادی که، اقتصاد لیبرالی که رخنه کرده در کشور ما، الان تاریخچه‌ش رو میخونم، این اقتصاد لیبرالی باور کنین جزء اولینای موانع ظهور صاحب زمانه. جز اولین موانع سیاسی ظهور صاحب زمان اقتصاد لیبرالیه. حالا ما چه رئیس جمهوری میخوایم؟ رئیس جمهوری میخواهیم که برنامه برای اقتصاد قوی ایران داشته باشه، روش کار کرده باشه، برنامه داشته باشه. که قطعا من احتمال بدم رهبری تو این، در یک فروردین این صحبت رو کرده حضرت آقا تو بحث اقتصاد قوی، باز هم تأکید خواهد کرد که رئیس جمهوری بیاید زیر بار مسئولیت برود. آقا فرمود آیا میداند این کاندیدا یه ریاست جمهوری چه بار پرمسئولیتی به دوش خواهد کشید یا نه؟ بعد شبانه روز بدوه. اقتصاد قوی، اقتصاد مقاومتی باید برنامه داشته باشه. هر کاندیدایی که میاد یه برنامه قوی، متقن، کار شده، تجربه شده بیاد شروع کنه کار کرده. ما همچین کسی رو میخوایم. یعنی بیاد یک انقلاب اقتصادی اسلامی را بندازه. خب مقدمه زیاد طولانی شد، اما خواستم ذره ذهنها رو دغدغه من کنم به این سمت که اگر قرار بر صاحب زمان کار کنیم، موانع ظهور رو برطرف کنیم، موانع سیاسی رو سراغش بریم، هم ثوابش زیاده هم سرعت در ظهور محقق خواهد شد. یکی از اون موانع سیاسی اقتصاد لیبراله، باید از سر راه بره با یک اقتصاد مقاومتی که 8 سال این دولت با این اقتصاد لیبرالی متاسفانه کشور رو نگه داشت. ما 1000 رو اگه اشتباه نکنم الان بیشتر شده، آمار مال چند سال پیشه، 1000 خورده ای اقتصاددان لیبرال در کشور داریم که اینا لیدرهای پیاده کردن فرهنگ اقتصاد لیبرال در کشورن. در مقابل 30-35-40 نفر اقتصاددان مقاومتی اسلامی داریم که اونم مال دانشگاه هم صادق و چند تا دیگه است. اینا داره تو دانشگاه تدریس میشه، کتابای اقتصادی اونوری داره تدریس میشه تو دانشگاه ها. این فرهنگ اقتصاد لیبرالی باید شکسته بشه. طی 200 سال قبل از انقلاب، یعنی عرضم خدمت شما طی 200 سال قبل از انقلاب، کشور چراگاه بیگانگان بوده، اومدن خوردن و بردن. از سال 1150 تا 1350 و همچنین 25 سال اخیر، یعنی قبل از انقلاب، از کودتای بگید 28 مرداد سال چند بود؟ 42 یا 32؟ 32 تا 57 چند سال میشه؟ 25 سال. از کودتای 28 مرداد 32 تا پیروزی انقلاب 25 سال شخص شخیص خود آمریکا دست نشانده‌هایی داشته، همین پهلوی‌ها که داشتن غارت میکردن، چپاول میکردن ایرانو، مخصوصا 25 سال قبل انقلاب. به شاه خائن 3 تا مأموریت داده بودن، اللحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، شما باید این 3 محور رو تو ایران پیاده کنی. دست نشانده آمریکا بود دیگه شاه. اللحاظ سیاسی بهش گفته بودن این منطقه را باید رام کنه برای آمریکا و در اختیار آمریکا بذاره. همچنین گندلات این منطقه میشد دیگه ایران تو اون زمان که دست خود آمریکا باشه. آمریکا میسری حالا هواپیمای چیزی هم میده که علمای که 30-40 سال عروش گذشته رو میده به ایران. دوم، اسلام زدایی کنه تو منطقه. اللحاظ سیاسی یعنی میدونست مقابل تمدن خودش یه تمدن اسلامیه که قرار پا بگیره. چوپانی از گاوهای شیرده منطقه که بزرگترین گاو شیرده این منطقه خود ایران بود، بیاد از کل کشور رو بدوشه ببره. تو بحث سیاسی، حالا تو بحث فرهنگی و اینا خیلی حرفه، میریم تو سراغ اقتصادی. اولین مأموریت شاه تو بحث اقتصاد، تبدیل کردن ایران به گاو شیرده آمریکا بود. نظام اقتصادی آمریکایی شکل گرفت تو این 25 سال، از سال 32 تا سال 57. آمریکا هم از ساخت نظام اقتصاد آمریکایی رو برپا کرد روی محور. ساختار اقتصادی ریخ به هم، شد آمریکایی. بانکای ما، وزارتخونه‌های ما، ادارجات ما شد آمریکایی. دوم، ضوابط و قوانین و مقررات اقتصادی، یعنی دستور عملها و مصوبه‌ها همه شد اقتصاد آمریکایی. سوم، فرهنگ اقتصادی، یعنی کارگزاران و مدیران و مسئولان که تفکر غربیه. تو این 3 محور، تو این نظام اقتصادی آمریکا کار کرد. به شاه گفت باید تو این 3 موزه کار کنی: ساختار، قوانین، سوم، فرهنگ. این 3 موزه باید کار کنی که 2 خصوصیت داشته باشه، خیلی مهمه این: 1 ضد تولید و 2 خام فروشی. این 2 تا خصوصیت رو باید نظام اقتصادی شما داشته باشه. یعنی تو اون 25 سال آمریکا نظام اقتصادی رو طوری پایریزی کرد که بر مبنای ضد تولید و خام فروشی بود. خود آمریکا هم شدیداً به نفت خام احتیاج داشت، همین الانم احتیاج داره. که نتیجه این نظام اقتصادی آمریکا تو این 25 سال ساختار، ضوابط، فرهنگ اقتصادی با 2 خصوصیت بگید ضد تولید و خام فروشی نتیجه ای داشت. نتیجهش این بود که فقر بیاوره، نتونه مردمش انقلابی کنن، بر علیهش کودتایی کنن، درسته؟ دوم، اقلیت میلیاردی بیاره. یعنی چی؟ الان اتفاق افتاده 4-5 هزار نفر میلیاردر باشن، توده مردم هم که فقیر باشن. این 4-5 هزار نفر میلیاردر باشن که بتونن از این نظام اقتصادی آمریکایی حمایت کنن. 1357 آمریکا از ایران میرود، اما نظام اقتصادی آمریکا میماند. بانکای ما، ادارجات ما، وزارتخونه های ما، سیستم مالیاتی ما، صنعت خودرو ما، بازارهای ما، همه اینا مبتنی بر نظام اقتصادی آمریکاییه. ولای دلار دارن اینا، بازاریای ما مخصوصا، چون تو اون 25 سال روی این آمریکا به شدت کار کرد. مثلا چیکار کرد؟ مثال با کشاورزی پر آب کاری کرد که مردم سراغ کشاورزی نروند و بگویند به صرفه نیست، ما باید وارد کنیم، که همین دولت همینو قبول داره. یکی از قوانینی که تو اون 25 سال آمریکا وضع کرد که الانم اون قوانین هست، تو مجلس هست، تا شعاع 120 کیلومتری تهران تولیدی کلا ممنوعه. این قانون 1349 گذاشته شده. ما به یک رئیس جمهوری احتیاج داریم که اولا ایمان و کفایت و تقوا اینا داشته باشه، ثانیاً بتونه انقلاب اقتصادی اسلامی رو برپا کنه. یه سری قوانین فعلا موندن. صنعت خودروی ما قرار نیست خودروساز بشه. چرا؟ چون مبتنی بر اون نظام اقتصادی آمریکایی تو اون 25 ساله. نظام مالیاتی ما الان می‌بینی مشکل داره. هرچی هم حرف می‌زنن درست نمی‌شه. نظام بانکی ما ضد تولیده، تورم‌زاه. اینا درست بشه نیست. جمع‌بندی کنم، ما اگر تو اقتصاد پیشرفت نکنیم، کار تولید نکنیم، جهش تولید نداشته باشیم، کاری بر حضرت صاحب ازمان انجام ندادیم. تقوا یعنی این، اسلام یعنی این. و متاسفم بعضی از آخوندهایی که تو قم نشستن میگن پیامبر مرشد معنوی بود. سال 1399 سال جهش تولید بود. تو بحث لوازم خانگی ما خیلی پیشرفت کردیم سال 99. تو بحث کشاورزی، فرآورده‌های نفتی و دانش بنیان و مخصوصا تولیدای کرونایی، ماسک و اینا، ما خیلی بی‌نیاز شدیم می‌خوایم صادر کنیم دیگه، در این حد که متأسفانه تو همه اینا ما تحریم بودیم. یعنی دقیقاً تو چیزایی که ما تحریم بودیم پیشرفت داشتیم. سال 1399 نظام فعلی اقتصاد ایران، نظام فعلی ایران و همچنین اقتصادش همچنین ضد تولیده. همونجوری عرض کردم، ساختار و ضوابط و فرهنگ، همه فرهنگ مدرنیته رخنه کرده متاسفانه. ضوابط الان مخصوصا این تو این دولت الان یه سری آمارا میدم عجیبه. ضوابطی که ضوابط صادرات ما سخت‌تر از ضوابط وارداته. یعنی کسی میخواد تولید کنه، یه بنده خدایی یه جنسی رو تولید کرده بود، دولت گفته بود، حالا وزارت حالا کشاورزی ظاهرا بود، گفته بده ما نمونه گیری کنیم ببینیم این قابل صادرات هست یا نه. درسته؟ اون تولید کننده میگفت اون جنس هم احتیاج کشور همسایه حتی اروپا بود، ما دست رسی داشتیم بهش، به این علمش رسیده بودیم، به اون تکنولوژی رسیده بودیم، اونو تولید کرده بودیم. میگفت دولت دو ساله تا همین الان، قضیه مالا چند هفته پیش ها، یه ماه، دولت یکی دو ساله گرفته به ما جواب نداده، ما رو معطل کرد. شما اینو ببین، تا اینجا اینو در نظر بگیرید. ضوابط یعنی عرضم خدمت شما، نظام فعلی ایران نظامی مبتنی بر ضد تولید. یعنی شما میخوای یه چی تولید کنی بری آقا اینو استانداردش رو بگیری کاراشو انجام بدی، اینا میگن برای چی تولید کردی، چرا تولید کردی، چی گفته تولید کنی، جات ایراد داره، اینجا اصلا نباید تولید کنی، چی گفته یعنی اول ضد تولید باهات صحبت میکنه. نگاه ها اینطوریه متاسفانه. یه بیماریه، یه ویروسیه که رخنه کرده. اینو دونهشو تو اون 25 سال کاشت آمریکا. ضوابطی که اینا در نظر میذارن، خدا بیام چیکارشون کنه. مثلا به عنوان مثال در این 8 سال این دولت متاسفانه 40 برابر صادرات فرش ما کم شده. 40 برابر. ما 2 میلیارد دلار توی زمانی فروش فرش داشتیم، صادرات داشتیم، 2 میلیارد دلار، الان به 50-60 میلیون دلار رسیده. با ضوابط پیچیده مانع صادرات فرش شده، قوانین علکی نمیذارن صادر بشه فرش. در واقع خود دولت ما رو تحریم کرده. آمریکا چیکار است با این ضوابط و قوانین؟ الان واکسن کرونا میگن، یکی از رفقا میگه سازنده، یعنی فرمول واکسن دست یه ایرانیه، اونم تو ایران، الان دنبال ترورش کنن. واکسن کرونا ساختن با ضوابط پیچیده که سر راه میذارن، آقا فلان 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 برو برو، حالا تا کی میخوان به اون واکسن ایرانی بزنن؟ آره یه واکسن بزنن، حالا ببینیم تا 40 روز ببینیم این چی میشه، میمیره نمیمیره، حالا ببینیم چی میشه. 40 روز بعد بیا حالا با هم صحبت میکنیم. 40 روز بعد این یارو رنگش یه ذره زرد شده، برچه زرد شده، زردی گرفتار. آقا فرمود سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، درسته؟ مهمترین کار، آره، برای تولید والا مردم پشتیبانی هم نمیخوان، آره هیچ نمیخواد پشتیبانی کنن، آره بعضی این پشتیبانی ها تولید رو میخوابونه، همین پشتیبانی نکنن، مانم نذارن سر راه اینا با این ضوابطی پیچیده، خود تولید کننده میدن چیکار کنن. حالا تو بحث پشتیبانی ها مانزودایی که یه جوری عرض کردیم دیگه، این ضوابط پیچیده متاسفانه گریبانگیر تولید کننده ها شد. سریع بگم تو بحث پشتیبانی گفتن سال 1399 شبکه های بانکی ما 2000 میلیارد تومان نقدینگی خلق کردن که به سمت تولید نرفته، غیر تولید رفت. تو بحث مالی مثلا این شبکه های بانکی ما خیلی میتونن پشتیبانی کنن تو بحث تولید. تو بحث صادرات، یعنی الان بعضی فکر میکنن کار آقای ظریف همین برجام و ایناست، یعنی دستگاه سیاست خارجه ما بیاد سفارتخونه های ما رو پشتیبانی کنه، به هر سفیری که تو کشورهای دیگه میفرسته بگه، به این پشتیبانی یعنی بگه اگر به این مبلغ، خب حالا منم شنیدم حقوق بالایی میگیرن ها، خیلی حقوقشون عجیبه، یعنی بیان برای سفارتخونه ها، برای این سفیره هدف گذاری کنن، اونم هدف گذاری هوشمندانه اقتصادی، که بگن اگر صادرات ایرانو تو این کشوری که شما سفیر هستی تا فلان مثلا میلیارد نبری دوره به تو رو برمیداری، اونم در صدد این باشه که تولید کشورشو تو اون کشور که سفیره صادر کنه. الان آمار گرفتن سفارتخونه ما در بقیه کشورها علنا بیکارن، همین یه وزارتخونه خارجه ما تو همین موضوع کار کنه، یعنی تسهیل کنه مسیر صادراتو، کجا صادر کنه؟ آقا در سخنرانیش فرمود ما تنها کشوریم در دنیا که 15 تا کشور همسایه داریم، 14-15 تا جمعیت که اینا دارن نزدیک به چند صد میلیونه، 600-700 میلیونه. گفتن ما 2% صادرات این 15 کشور همسایه رو داریم، ما بتونیم تمام این استانهایی که داریم تو بحث همین قالی بافی و دست بافی و اینا، دنیا صنایع دستی، دنیا تشنه ایناست، به همین 15 تا کشور، همینا الان 2% صادرات این کشور رو دست ما، چون نگاه ما، نگاه دولت ما فقط به اروپاه. الان میبینی ول نمیکنه، الان بایدن رو ول نمیکنه، میگه بیاید دیگه، هرچه دیر بیاید ضرر میکنید، تا من هستم بیاید مثلا تمامش کنید. برن افغانستان، ارمنستان، شما بگو تاجیکستان، اون بالا خود روسیه، همین قراردادی که الان با چین بستن، این چشم‌انداز 25 ساله که آمریکایی سوختن شروع کردن حرف زدن، این رفت آمد با چین، رفتن اومدن، بالاخره اونم امروز وزیر خارجه اعلام کردیه نه جایی رو دادیم، نه قرار جایی رو بدیم، نه قرار پادگانی بزنن، پایگاهی بزنن، اصلا یه قراردادم نیست، یه چشم‌انداز 25 ساله است تو این رفت آمد چجوری بریم چیکار کنیم تو بحث امنیتی، تو بحث اقتصادی، خیلی عالی و خیلی جای کار داره. پس تو بحث پشتیبانی یکی بانک‌های ما میتونن بسیج بشن که متأسفانه شما دارید می‌بینید این فسادهایی که آره، اختلاسایی که شده تو این دولت مخصوصا عجیبه، و برادر همون بنده خدا تو بحث صادرات یه نمونهش همین سفیرا بودن، سفارتخونه ما فعال بشن تو این زمینه. تو بحث آموزش سوم، تو علاوه پشتیبانی تو بحث آموزش ما خیلی مهمه، ما 400 هزار نفر کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که اقتصاد کشور رو هم یه رو دوش همین 400 هزار نفر، این 400 هزار نفر 23 میلیون مستقیم و غیر مستقیم رو شاغل کردن. عمده اینا جالبه خروجی نظام آموزشی ما نیستن. آقا فهمون تولید، پشتیبانی ها و مانزدایی ها. حالا مانزدایی جو صحبت کردیم، تو بحث پشتیبانی یکی بحث مالی نظام شبکه های بانکی ما مخصوصا، دو بحث صادرات گفتم به عنوان مثال سیاست وزارت خارجه ما، سوم تو بحث آموزشه. ما 400 هزار نفر کارآفرین نمونه داریم حرفه‌ای که اقتصاد رو دوش ایناست، که اینا 23 میلیون نفر رو شاغل کردن مستقیم و غیر مستقیم، که متاسفانه عمده اینا خروجی نظام آموزشی ما نیستن. شما وقتی یه رهبر 10 ساله داره میگه اقتصاد اقتصاد، باید کتب درسی مدارس ما عوض بشه یا نباید بشه؟ باید خرید و فروش، جذب مشتری تو مدرسه بچه‌ها یاد بدن یا نباید یاد بدن؟ الان طرف اومده یه سایت تو اینستا زده برای کلاس بازاریابی گذاشته، درسته؟ خب این بعد تو آموزش پرورش، تو دانشگاه، خود حوزه علمیه ما، رهبری که با غیر حوزه نیست، با حوزویام است، چقدر حوزه علمیه تونسته شغل ایجاد کنه؟ اسلام برای اقتصاد حرف نداره. تو همین کرونا اول زرت حوزه‌ها تعطیل شد، بعد مساجد تعطیل شد، بعد آخوندها تعطیل شدن، آخوندها نیستن. آقا اسلام در اقتصاد حرفی برای گفتن داره یا نه؟ و نمیخوایم مقدمه سازی کنیم، و نمیخوایم موانع ظهور رو برطرف کنیم، و قرار نشد اقتصاد یکی از مهمترین، اقتصاد لیبرال یکی از مهمترین موانع ظهور، موانع سیاسیه، درسته یا نه؟ اینا نبود، خب کیا ادعای امام زمانی میکنن؟ کیا سربازی امام زمان رو میگن ما سرباز امام زمانی؟ آیا غیر طلبه ها، غیر حوزه‌علمی کسی هست؟ نقش اینا تو بحث اقتصاد قوی چیه؟ خدا شده یکی از این آخونده بلند شده یه کاری کرده تو کل کشور اشتغال زایی کرده، یه آخوند حالا تو فضای مجازی بزنین میاد اسمش یادم رفته، بعد بری دست اینو ببوسی، بعد بری دست ایشونو ببوسی. این معلومه که تو حوزه بوده، با حوزویان نبوده، معلومه آخوند خوبیه. چند صد هزار شغل ایجاد کرده، حالا چند هزار تا بگیم که مشکلی پیش نیاد. تو بحث آموزشی پشتیبانی ها، یعنی آموزش باید بدیم، کارآفرینی و کسب و درآمد و جذب مشتری و خرید و فروش و اینا رو باید تو مدرسه، نمیدونم تو دانشگاه، تو حوزه علمی باید یاد بدیم. خب آخری فرهنگیه، یعنی تو بحث پشتیبانی ها ما لحاظ فرهنگی باید تجهیز بشیم که هنر و سینما رسانه. انصافا تو رو خدا ما میگیم رهبریم زیر عوامون هم چفیه میندازیم، انصافا تو این ده سال که رهبری حرف از اقتصاد زده و فهمیده این مانست بر ظهور، اینا رو حلش کنیم به ظهور رسیدیم انشالله، نزدیک میشیم به ظهور انشالله، تو این بحث رسانه سینما، فیلم سینمایی فلان، تو این بحث تو این ده سال مستندی فیلمی درست حسابی تو بحث اقتصاد به من بگید، اقتصاد قوی مقاومتی، رهبری شعار سالو با کیاس؟ آقا فرمود مردمم نقش دارن تو این اقتصاد قوی، همین اخیراً خود مردم یه مسئولیتی دارن، سوای مسئولی اول انتخاب درست کنن، بعد برن زیر بار مسئولیت کار کنن، تلاش کنن. همه میخوان برن استخدام بشن تولیدی. الان به بچه از بلوی کجا کار میکنی یا میگن استخدام شدیم؟ اونا که استخدام شدن همه تو اسنپن. تو بحث فرهنگی کاری نکردیم، الگوی مصرف، الگوی تولید تو فیلمامون اصلا سریالامون متاسفانه نمایش ندادیم، همه دنبال استخدام هستن. خب این دولت دیدید دست رو مسکن نذاش، درش کی بود؟ آخوندی گفت من افتخار میکنم که یک واحد آپارتمانی مسکن من تحویل ندادم، بوتی کربیت گفت از این حرف. این مبتنی بر اقتصاد لیبراله. آمار رو نگاه کنید، 24 میلیون خانواده در کشور داره، 24 میلیون خانواده در کشور داریم که کمتر از 22 واحد مسکونی داریم. چقدر میشه؟ 24 میلیون خانواده داریم، 22 واحد مسکونی داریم. ما 24 میلیون خانواده داریم، 22 میلیون واحد داریم، 2 میلیون کم داریم. از این 22 میلیون واحدمون 3 میلیون خالیه، میشه 5 میلیون در جمع کم داریم. از این 22 میلیون 5 میلیونشو کم کن، من نمیخواد کم کنیم. یه بار دیگه میگم، حالا من از این سخنرانی که میدونی سالی یه بار میکنم آمار و ارقام، یه خودتون ببخشید دیاره. 24 میلیون خانواده داریم، برای این 24 میلیون 22 واحد خونه داریم، 22 میلیون واحد داریم. از این 22 میلیون هم 3 میلیونش خالیه، متاسفانه احتکار کرده. 5 میلیون کسری داریم، درسته؟ به علاوه حدوداً 4 میلیون واحد فرسوده داریم، جمعاً 9 میلیون کسری داریم. به خاطر این آمار اجاره میره بالا، یکی از دلایلی که اجاره رفته بالا، اجارن دیگه، مستاجرن، اجاره میاد پایین. گفتن صنعت ساختمان، مسکن و ساختمان صنعتیه که 120 صنعت دیگر رو راه میندازه، صنعت دیگر، آره، یعنی یه چرخشی تو اقتصاد ما روشن میشه، راه میفته. حالا تو بحث آهن و تو بحث مصالح و تو بحث لوازم خانگی و چوب و همه 120 تا صنعت دیگر رو 70 میلیون نفر گفتن در حال حاضر 70 میلیون نفر ایران ما نیروی کار احتیاج داره، همین الان با این منابع و با این اقتصاد کشوره 70 میلیون نفر نیروی کار میخواد، همین الان اگه بخواد نوپا. ما طبق نظر بانک جهانی اقتصاد ایران میتواند 12 اقتصاد برتر دنیا باشه که آقا فرمود در آن رتبه 18 داره. با این اقتصادی که داره، با این شرط جغرافیایی که ایران داره، 70 میلیون نفر نیروی کار احتیاج داره که الان 28 میلیون نفر نیروی کار داره. از این آمار ببینیم چقدر از ظرفیت اقتصادی کشور استفاده نمی‌کنی و این دولت همه رو زده به تحریم. آقا فرمود ما در دنیا رتبه اول هستیم در چی؟ استفاده نکردن ظرفیتامون. آقا خیلی ها، آقا رضا اینو یه بار دیگه به شما بگم، 70 میلیون همین الان ایران نیروی کار می‌خواد برای این فضای اقتصادی که داره، ولی 28 میلیون داره. جالبه که 4 5 میلیون نفر الان بیکارن. خیلی عجیبه. یعنی میگه اگر 70 میلیون نفر ایرانی الان نیروی کار احتیاج داره که الان 28 میلیون نفره و 4 5 میلیون نفر بیکارن، اصلا نباید یه بیکار باشه. جوک ساله یه جوان تو ایران بیکار باشه. جمعیتی که تو کشور داریم ما 70 میلیون نفر جوان میخوایم که راه بندازن، اشتغال ایجاد کنیم، در صورتی که 28 میلیون نفر داریم. حرفم اینه، یعنی الان بیکار بودن تو تهران تو ایران جوکه، با این همه ظرفیت، با کمبود نیروی کار 4-5 میلیون تازه بیکارن. چیکار کنیم 70 میلیون نفر جوان پاکار داشته باشیم، نیروی پاکار داشته باشیم؟ باید جمعیت ما، یعنی الان جمعیت ما 180 میلیون میشد، یعنی باید 180 میلیون بشه که ما 70 آمار دقیقی ها کشور به 180 میلیون نفر برسه که 240 هست، سه برابر شدنش هم گفتن. آره الان جمعیت ما ظرفیت 180 میلیون نفر داره که 70 میلیون جوان نیروی کار داشته باشه که بتونه ظرفیت ها رو فعال کنه. اینا اومدن روی اقتصاد دست گذاشتن، رو جمعیت ما دست گذاشتن، این دارن میزنن دیگه. آره ضربه میزنن دیگه. آره عرضم تمام. از سال 1995 تا 2014 میلادی خسارت آمریکا برای تحریمای ایران 270 میلیارد دلار بوده براشون، آمار گرفتن 1995 تا 2014 میلادی آمریکا برای تحریمی که رو ایران انجام داده 270 میلیارد دلار خسارت کرده. از سال 210 تا 2010 تا بگو 2014 آمار جهانی ها 240% از خسارت، یعنی 240% خسارت اروپایی ها، ببخشید 220% خسارتی که اروپایی ها دیدن از آمریکایی بیشتر بوده. یه رقمش من ننوشتم، یعنی اروپایی ها بیشتر خسارت کردن تو این زمینه، 2.5 برابر اروپایی ها بیشتر خسارت دیدن با این تحریم ها که دارن ایرانو انجام میدن، که اینا هم شکسته شد و آقا فرمود این تحریم ها تو اون دولتی که دولت احمقی که حضرت آقا فرمود شکست خورده دیگه، راهی نداره. ولی درد اینه دیگه، با این همه ظرفیت 4-5 میلیون جوان بیکار داشته باشی و کشور اینطوری مردمش به مشکل بخورن. و این آقا چه روی داره؟ داره میاد صحبت میکنه حرف از رفراندوم و نمیدونم مشارکت حداکثر. آقا به تو چه؟ آقا تو بعد 8 سال حمالی مردم میکردی، خادم مردم بودی، نشست اونجا اشغال کردی، کل دنیا رو وزرات چرخیدن با پول ما، گرونترین هتل ها و پولایی که حق ماموریت ها و سکه‌ای که تو اون برجام هزینه شد و همش پول ما بود، بریش ما هم خندیدن، دروغ هم گفتن. جمهوری اسلامی پر خرج ترین دولت جمهوری اسلامی میمونه انشالله. حالا ما وظیفمون به عنوان یک منتظر اینه که موانع سیاسی ظهور رو برداریم. مهمترین موانع سیاسی ظهور تو بحث اقتصاده، اقتصاد لیبرال، که باید مسئولان به حق بذاریم که برنامه اقتصاد قوی داشته باشن که بتونن ظرفیت رو شکوفا کنن. خیلی عجیبه، ما 70 میلیون نفر نیروی کار احتیاج داریم که 24 میلیون داریم، یعنی نصف کم داریم، بازم 4-5 میلیون بیکار داریم. خب خدا انشالله کمک کنه ما بتونیم برطرف کردن موانع سیاسی قدمی برداریم. صلواتی خط بفرمایید.